أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. خب، بحث ما عرض کنم در همین بود که نظر شریفتون هست از وقوفها به هیچ نرسیده الا به وقوف اضطراری مشعر. اگر عرفات بود حج باطل بود قطعا، چه وقوف اختیاریش تنها باشه چه وقوف اضطراریش تنها باشه باطل حج. اما در مشعر اینطور نیست. یقینا اگر به وقوف اختیاری مشعر تنها، بس برای اینی که تنها یعنی یکی رسیده، این وقوف اختیاری مشعر بود، یقینا حج صحیحه. اما اگر اضطراری بود، اضطراری یعنی بین طلوع آفتاب تا ظهر یه اضطراری شد، اینجا رسید، میشه باز گفت که مشهور باز قائلن به بطلان. این طور که یادم میاد مرحوم امام هم قائل بطلان تبع للمشهور، ولی نه، بسیاری هم از معاصرین قائلن به صحت، به استدلالی که میمن جمعشون آقای خویه، به یه استدلالی که دیروز اشاره کردیم. منتها عرض می شود این صحیحه عبدالله ابن مغیره که خوندیم دو جا بکار، یکی مطابق نظر خودمون بود که صحیحه جز مطلقاته، مطلقات. حالا یه دور دیگه هم باید اینو بگیم چون ممکنه فراموش شده باشه. استدلال به این صورت بود که در این رابطه ما سه دسته دلیل داریم. یه دسته بالاطلاق دلالت میکنن بر بطلان. بالاطلاق یعنی چه؟ یعنی چه نرسیدنش که نرسیده و ترک کرده تا به یه سر رسیده، آیا عمدن بوده یا معذور بوده؟ مقصود از اطلاق اینه. یعنی در هر دو، اطلاق یعنی نسبت به هر دو حالت، چه معذور بوده باشد یا معذور نبوده باشد، مقصود اطلاق به این جهته. یک دسته دلالت میکنن بر بطلان حج، یعنی میگه وقتی که به وقوف اختیاری نرسید یه مطلقا باطله، چه معذور باشه چه عامل باشه هرچی باشه باطله، و وقوف اضطراری قبول ندارن. یه دسته. یک دسته دیگه میگن که نه صحیحه، یعنی اگر به وقوف اضطراری هم تنها برسه، یعنی از ما بین طلوع شمس تا ظهر، این صحیحه، بازم مطلقا، یعنی چه مختار باشه چه معذور باشه. اینطور فرمودن. این تفصیل، این بیان، بیان محقق خوئیه. بگیم چون بعدن یه خورده عرض شود یه حاشیه های مختصری داریم که بعد عرض میکنم. فعلا این بیان بیان ایشونه، و بیان دیگرانی هم که از ایشون تبعیت کردن از معاصرین بیان همینه. خب اگر یه دو طائفه اینطور به اطلاق تعابس را ای گفت که صحیحه و گفت باطله، این چیه نتیجه؟ نتیجه تعارض، متعارض میکنن دیگه. وقتی که باید در تعارض چه باید بکنیم آیون؟ نه در تعارض، نه خود یه جمعی ندارن، اگر داشتن چه تعارض نیست. اذا تعارضا، دو تعارضی اگر مرجح داریم، بحث در ترجیح، اگر مرجح داریم باید اعمال مرجح بکنیم، هر کدوم ترجح داریم. اگر مساوی بودن بهش میگن متکافئین. متکافئین یعنی این که مرجحی در بین نیست، دوتا مثل همه. وقت به چه میرسه؟ اینجا دو قول هست. یه قول که میشود گفت شاید مشهور متقدمین همین بوده، مثلا صدوق، در کلمات صدوق زیاد آمده، عرشبت خدمت شما، و مرحوم آخوند در کفایه هم قائل به همین که قائلن به تخییر، ازن فتخیر، یعنی وقتی مرجحی نبود مخیر، به هر کدوم میخوای عمل بکنی اشکالی نداره. یه قوله، اما خواهی مشهور های عوض میشن، مشهور متقدمین اینه، اما در بین معاصرین نه، مشهور تساقطه. یعنی اگر هیچ مرجحی نبود تساقط میکنه. این هم خب یه حالا اصل قاعده کلی در بحث تعارض دیگه، جزئیات چه برید مطالعه کنین، مثلا مرجحات چی هم خب احتیاج به مطالعه داره. اینا میخواستم چیه فهرستی مختصر خدمت تو عرض بکنم که سرنوشت تعارض چیه، دیگه جزئیاتش برید مطالعه بفرمایید. عرض کنم به خدمت شما، حالا ایمان هم گاهی از اوقات این دو دسته که بالاطلاق تعارض میکنن، این وسط یه طائفه ثالثه‌ای پیدا میشود، منت میگذارد بر ما، این طائفه ثالثه میاد تفصیلی قائل میشود، این تفصیل تعارض را بین اونها برطرف میکنه و آشتیشون میده، دیگه تعارض هم نیست، هر کدام محملی پیدا میکنه. مثال هم زدیم دیروز، یه دلیل گفته که همه علما اکرم العلم، یه گفته لا تکرم العلم، تعارض دارن. یه دلیل گفته که العلما ان کانوا عادلین اکرمهم و ان کانوا فاسقین لا تکرمهم. خب این دلیل دیگه برای ما چیه؟ این مثل اینی که تفسیر کرده، با این تفصیلش یه تفسیری حساب میشه که اون دو دسته را معنا بکنیم. اونی که گفته اکرم العلماء یعنی عذور، اونی که گفته لا تکرم العلماء یعنی فساق. خب مسئله حل میشه دیگه، تعارضی هم نیست. ما نحن فی همینطوره، الان که تعارض محقق شد، بعد تعارض نگاه میکنیم میبینیم یه دسته روایت مفصله هست. این روایت مفصله به نظر ما، به نظر محقق خوی، دو روایت آورده، یکی صحیحه عبدالله ابن مغیره، یکی معتبره عبدالله ابن مغیره، یکی نه دومی فضل ابن بله نه حالا میخواستم صحیح معتبرشون رو، هر دوتاشون رو گفته معتبره، هم عبدالله ابن مغیره رو گفته معتبره، هم فضل ابن یونس. هر شبت خدم که اینها به نظر محقق خویی زور دارن در تفصیل. خب این دیگه برای ما یا هیچ قرینه ایست که مثل مجمل و مبین، این دیگه مبینه، ما مبین هم میتونه تفسیر بکنه، یعنی مطلب رو راه رو برای ما روشن کنه، به برکت این طایفه اون تعارض برطرف میشه. خب این چه گفته؟ این طایفه سوم تفصیل داده بین این که او کسی که به وقوفهای قبلی نرسیده فقط به این یکی رسیده، یعنی وقوف استراری، آیا معذور بوده از اونها یا معذور نبوده؟ اگر معذور نبوده نه، حجش باطله، اما اگر معذور بوده حجش صحیحه. خیلی تفصیل خوبیه دیگه، با این تفصیل به برکت این طائفه ما میاییم چکار میکنیم؟ تعارض را از اون دو طائفه قبلی برمیداریم، میگیم اونی که بالاطلاق گفته باطله، مثل صحیحه حلبی، حمل میشود بر چه صورت؟ صورت که معذور نباشه، معذور نبوده، لحاظا باطل. اونی که بالاطلاق گفته که صحیحه، کسی که تا زور خودشو برسونه، اینم مراد ازش همه نیست، خصوص معذورینه. پس بنابراین دیگه تعارض هم برطرف شد، قبول. حالا یه بحث کوتاهی مختصری است که محقق خویی این روایت عبدالله ابن مغیره را جز همین روایت تفصیل چیز کرد، و حالا که ما هرچی نگاه کردیم و دقت کردیم ندیدیم، توجه فرمودید، ندیدیم که چی نکته ای توش هست که این دلالت بر تفصیل بکنه. این اون هم ظاهرش مطلقه از نظر لفظی، از نظر تو لفظ، تو بیان لفظی قرینه وجود نداره. حالا هم بخونیمش ببینید، فلهازا ما جز مطلقات حسابش کردیم، و حالا اینکه محقق خویی میگه ظهور داره در چه؟ زور دارن معذورین. خب ما هر چه دقت کردیم ندیدیم قرینه این که ظهور پیدا کنه در معذورین تا اینکه جزء طائفه ثالثه باشه. اینجا که ما دیروز که عرض کردیم به تبع محقق خویی بود ولی به نظر خودم اشتباه، یعنی حالا ببینید. نه ده اجازه بده، نه خیر، ده اجازه ده اول بخونیم عبارت عدل نفرمان تا بعد که عبارت رو خوندیم هر مطلبی دارید به طور اختصار بیان بکنیم. روایت عبدالله ابن مغیره که ما هی تعبیر کردیم صحیحه، اما حق به جانب محقق خویه، تعبیر کرده به معتبره. معتبره یعنی چه؟ یعنی موثقه است. اگر صحیح باشه بهش نمیگن معتبره. معتبره در چه صورت میگن؟ یعنی اعتباری داره اما صحیح نیست، اعتبارش در حد موثقه است. مثلا توجه فرمودید؟ خب چرا اینجا حق به جانب محقق خویی که تعبیر کرده معتبره؟ برای اینکه تا خود عبدالله ابن مغیره هم روایت صحیحه، اما عبدالله ابن مغیره میگه که من مسئله را به نظر خودم بهش گفتم، اون کسی که سوال کرده بود. بعد از اسحاق ابن عمار پرسیدم، اون گفت صبر کن، رفت خدمت امام، از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، اومد چی؟ و جواب. حالا محلی که استشهاد ما همون تتمه ایست که اسحاق ابن عمار آورده، این به دردمون میخوره. اینی را که اسحاق ابن عمار جواب آورده از امام کاظم و به عبدالله ابن مغیره گفته، خب فرض اینه اسحاق ابن عمار فتحیه. از این جهت با این که راوی روایت به ظاهر عبدالله ابن مغیره است، سلسله سند هم از شیخ ظاهرن تا خود عبدالله ابن هم صحیح، مشکلی نداره. توجه فرمودین؟ و این چی شد که این شد مثلا دیگه صحیح نشد، معتبره شد؟ چون که عبدالله ابن مغیره نقل کرده قسمت اصلی مطلب را، نقل کرده از اسحاق ابن عمار. اینجاییست که ما بهش استدلال میکنیم، این تتمه ایست که اسحاق ابن عمار رفته از امام سوال کرده به جواب آورد و اسحاق ابن عمار فتحیه. ولهذا روایت منتسب می شود به چه؟ معتبره. دربارش دیگه نمیتونیم بگیم صحیحه، چون عبدالله ابن مغیره هم از اسحاق ابن عمار نقل کرد، اسحاق ابن عمار فتحیه. فلهذا دیگه مسلم به صلاح اسنادش به صحت درست نیست. بله عرض می شود به خدمت با ساعت شما. و اما متن روایت، بله 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 ثقه هست، ثقه هست، بله ثقه هست، اما چون فتحیه صحیح نیست. قال، کی قال؟ عبدالله ابن مغیره میگه جاءنا رجل به منا. در منا چه وقتیه که یک کسی اومد پیشش؟ تو منا دیگه، خب بعد من دیگه رو بعد طلوع آفتابه که دیگه از مشهد رفتن به منا. خب این موقعی که یه آقا آمده و گفته که انی لم ادرک الوقوفین، من هیچ یک از دو وقوفی، زمانی که دیگه وقتا کل گذشته، نه وقت عرفاته نه وقت مشهده. چرا؟ چون که در منا زمانی که دیگه آفتاب هم پهن شده قبل از ظهره، دیگه وقتی هیچ نیست، واجبات همه تمام شده، نه عرفه و نه مشهر، چون مشهر هم تا طلوع آفتاب تموم میشه دیگه. خب وقتی که یه آدم اومده تو منا پیششون، پس یعنی چه؟ یعنی دیگه دو ساعت هم بعد طلوع آفتاب بوده، چند ساعت بعد طلوع آفتاب بوده تا از مشهر برسن به منا. خب اینا تو منا بودن دیگه، بودنشون تو منا به چه معنا میشه که چند ساعت از آفتاب هم گذشته دیگه؟ پس بنابراین وقت همه چی گذشت. خب اومد سوال کرد، گفت انی لم ادرک الوقوفین، نه عرفات بودم و نه مشهد. حالا من تکلیفم چیه؟ آیا میتونم حجم ادامه بدم یا نه؟ عرض کنم به خدمت شما، عبدالله ابن مغیره میگه من بهش گفتم نادی حجت باطله، چون که هیچ کدام را درک نکردی حجت باطل. اسحاق ابن عمار اونجا بود، پیش ما بود، عرض کنم و مطلب را فهمید، گفت یک خورده صبر کنین، رفت خدمت حضرت، مثل اینکه حضرت هم در موسی بن جعفر علیه السلام مقصوده. ایشون هم در حج بوده، در منا بوده، رفت نه و الان این که رفت مدینه و برگشت و الان تیال ارزف بدرده. این زمانی بوده که موسی بن جعفر خودشون هم در منا بودنه. بله، فسأله عن ذلک، رفت خدمت حضرت به جریان عرض کرد که آقا مطلب به این صورته، یک کسی اینطور سوال کرده، حالا چی جواب چیه؟ حضرت فرمود اذا ادرک مزدلفه فوقف با قبل ان تزول الشمس يوم النح فقد ادرک الحر. دلالت بر صحت، یه اگر که همین حالا بره تا قبل از ظهر خودش را به مشعر برسانه و وقوفی در مشعر بکند قبل از ظهر، قبل از ظهر تا الان تو کار نبوده، این وقف اضطراریه که از همین روایت استفاده میشه. ارشد خدمت شما، حضرت فرمود اگر بتوانه خودش را برسانه چیه؟ صحیحه. حالا میخواییم بگیم این اینی لمدرک، خیلی ما روایات داریم، همین مطلقاتمون هم اینی لمدرک، اینی لمدرک درک نکرده، حالا عمدن درک نکرده، مشغله ای داشته، کاری براش پیش اومده، یا تصویف کرده. تصویف یعنی الان یه خورده دیگه، یه خورده دیگه، یه خورده دیگه تا از دستش رفت، یا مسامحه کرده، یا تهاون کرده. بالاخره اطلاقش هم شام. چرا؟ چون که اگر بخوایم بگیم مقصود مستره، خصوص معذور، باید یه قرینه واضحی داشته باشه. اینه، این فقط گفته من درک نکردم وقوفین رو. چرا درک نکرد؟ معلوم نیست. چرا درک نکرده؟ معلوم نیست که آیا معذور بوده یا نه مسامحه کرده. مثلا فرض کنید کاری براش پیش اومده، یه کار غیر ضروری، خب سرگرم اون کار شده، وقوف ازش شده، همه چیز محتمله. پس بنابراین نمیتوانی، حالا من نمیدونم چرا محقق خویی این روایت را جزء مثلا این روایات قرار داده که در اختصاص به معذور دارن، ما توش یه همچه قرینه ای نمیبینیم. ما هرچی داریم اینی لمدرک الوقوفه، لمدرک الوقوف، لمدرک عرفه، اینها مطلق، یعنی اختصاصی به صورت عذر و معذور ندارن، و ما روایات زیادی هم داریم به این مضمون. کسی نگفته که مراد از اینها چیه؟ خصوص معذوره. نه. پس بنابراین اینجاست که یه خورده گفتیم حاشیه ای داری، فعیل روایت عبدالله ابن مغیره از دور خارج میشه، میره جزء چه؟ جزء مطلقات. مثل صحیحه جمیل که خوندیم دیر، و صحیحه جمیل اطلاق داشت به هر صورتی آدم قبل از دور برسه به مشعر حجش صحیحه، این هم میشه مثل صحیحه جمیل، جزء مطلقات میشه. خیلی خوب، پس روایت مفصل ما همون روایت فضل ابن یونس، که روایت فضل ابن یونس هم تا خود فضل صحیح، اسنادش همه صحیحن، منتها مشکل سر خود فضله که واقفی بوده. وثقه النجاشی ولم یغمض فیه، نجاشی توثیقش کرده و هیچ ایرادی هم برش وارد نکرده، چیزی بعضی دربارش نگفته، مثلا واقفی بوده یا چه بوده این نجاشی نگفته. و حالا اینکه اگر ثابت بود بر نجاشی که واقفیه، خب نجاشی هم میگفت، نگفته واقفی بودنش رو نجاشی نگفته. اما شیخ در رجال و فهرست دوتا کتابش تصریح کرده که ایشون واقفی بود، علی حاله ثقه بوده، واقفی هم بوده، خب میشه موثقه، بنابراین روایت معتبره و قابل عمل، اشکالی درباره چیز نیست از جهت واقفی بودنش. چرا؟ چون ثقه است، موثقه. نه 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 زوری نه نه همچه چی، یه اشعاه، یه احتمالی، نه 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 او ربطی نداره، میگم او ربطی نداره به اینجا، علم شود خدمت شما. نه نه خب میدونم کسی نگفت، ما در این بحث وقوفه خیلی به این عبارت داریم، کسی هم نگفته مخصوص معذورن، نه اصلا اینی نداره. شاید یه مثلا احتمالی رجحانی در حد نیست که بگیم ظهور تام میداره که مثلا جز روایت مفصله حسابش بکنیم، نه. به خلاف این روایت فضل ابن یونس. فضل ابن یونس صراحت داره برای اینکه میگه سلطان دستگیرم کردن و انداختنش تو زندان و آزادش نکردن مگر روز عید. خود تا روز عید تو مکه آزاد بشه دیگه هر کی هم آزادش کرده باشن تا بین طلوعین نمیره. بله نه تو زندان بود عرفات هم نه خیر از قبل از عرفات گرفتن انداختن تو زندان، هیچ کدام نبوده. توجه فرموندین. خب این دیگه صراحت داره در اینکه معذوره برای اینکه زندانی بوده. خیلی نه تعمیم خود دیگه بر وقتی معذور برای معذور شد مل استرار. بل الان هم ما معذور که میگیم مقصودمون عاجزه. نسیان و جهل خودشون احکام دیگه دارن. در مورد وقوفین هر وقت میگیم معذور یعنی عاجز ناتوان، اما خود جهل و نسیان خودشون مباحثی دارن، جهل به حکم، جهل موضوع، فرق میکن، اون بحث دیگه است. توجه فرمودید. پس این هم تا اینجا. بنابراین ما سه طایفه داریم و همین استدلال محقق خویی فرموده که به قرینه این روایت طایفه ثالثه بایستی تعارض از اون دو طایفه برداشت میشه و همون چیزی که بود ایسا اینجا درست. خب پس یک اختلاف پیدا کردیم که ما روایت عبدالله ابن مغیره را قبول نداریم که جز مفصله باشه، این یه تفاوت نظر. یک مطلب دیگه که داریم اساسی تر از این و اون این است که عرض کنم به خدمت شما این روایاتی که این مثلا کیزن اطلاق دارن در صحت و متعافه دوم مطلقات صحت، اطلاقاتی که دلالت بر صحت دارن، ما به نظرمون میاد اینها همه قرینه لبی قطعیه داریم درشون که ما را ازشون خصوص معذوره. حالا متوجه شد چه میخوام معذور کنم؟ یعنی ما میخواییم بگویم دو طایفه بیشتر نداریم. یه طایفه صحیحه حلبیه که اطلاق داره در بطلان، اون اطلاقش درست، چه عامه چه معذور همه رو میگیره، دلالت کرده بر بطلان، اون در اطلاقش بحثی نیست. اما روایات طایفه دومی که داریم که اطلاقات صحت اسمشون گذاشتیم، همه اینها قرینه قطعیه لبیه دارن که مرادشون خصوص معذوره. برای چه؟ برای اینکه ادراک نکرده و اگر خودش را قبل از ظهر رسوند به مشعر حج صحیحه، این امکان نداره در رابطه با به حسب فتاوای اصحاب و به حسب اون چه که مرتکز در اذهان اگر عامد را هم بگیره با اون ادله‌ای که درباره وقوف‌های اختیاری داریم، که خیلی داریم روایت درباره وقوف اختیاری عرفه، وقوف اختیاری مشهد، که اگر نرسید حجش باطل. خب اون وقت اگر ما در هر دو صورت گفتیم چه حاله، چه عامد، چه عاجز، ای تا زور رسیدن حجش صحیحه، فمحمل او روایات چه میشه؟ خب یه چیزی باید برای اونا بمانه، لغو میشن دیگه. یعنی وقوف اختیاری با اون همه ادلش که بایستی خودت برسانی واجبه، رکنه، و این رسندی بین الطلوعین حجت باطله. خب اگر اومدیم گفتیم که این اطلاقات عامد را هم میگیرن و محمل اونا دیگه چیه؟ خود دیگه بعدش خودش رو برسان من دیگه باطل نمیشه، قبل از ظهر خودش رو برسان. بنابراین اعلام فرمودن لا شک ولا ریب در این که اگر کسی به وقوف اختیاری عمدن، خب وقوف اختیاری یعنی مثلا در مشهر همون بین الطلوعه، این واجبه و رکنه، و اگر عمدن خودش را نرسان حجش باطله. این همه هم فرموده از بدیهیاته عمدن ها. پس حد اقل قضیه اینه که عامد یعنی اونی که معذور نبوده و عمدن بین الطلوعین خودش را به مشهر نرسانده یا چیز واضح یقینیست و فتوای همه اصحابه و جز... چرا؟ و اصلا روایات دیگه محملی پیدا نمی کنن. این روایاتی که گفتن رکنه و باید خودت را بین الطلوعین برسانی و این رساندی حجت باطل فلا حج له، خب خیلی داریم. و وقت اگر گوینگو و محملشون چه میشه؟ اگر هم عاجز هم عامد نه میتونن راهی برای صحت پیدا بکنن که خودشون قبل از ظهر برسه، خب اینا دیگه ایش لغو میشه. پس بنابر این چه شد آخر کار؟ از همین وضوح مطلب در نزد اصحاب به این که وقوف اختیاری برای آدم قادر رکنه، باید علیه، و اگر عمدن نرف و نرسون با این که میتوانست دیگه یقینا 100% حجش باطله، دیگه قبل از ظهر بیاد و نیادم فایده ای نداره. این یک چیز یقینیه، چون چیز یقینی است این میشه قرینه لبیه. قرینه لبیه برای چه؟ برای این که اون جایی که امام میفرماید در صحیحه جمیل مثلا میفرماید من ادرکه، کسی که تا قبل از ظهر خودش را به مشهر رسان حجش صحیحه، یا خود به خود اینا را باید حمل کنیم بر معذور. چرا؟ برای این که اون روایاتی که وارد شده درباره بین الطلوعه که رکنه عین رسیدی حج باطله، خب اونا محملشون چه میشه؟ خب وقت خود به خود همه هم فرمودن علما که لا شک و لا ریب در این که عمدن اگر بین الطلوع نیامد دیگه حجش باطل، خواهی نه همه فرمودن، خواهی میشه یک قرینه لبیه. پس بنابراین قرینه اعم از قرینه لفظیه و قرینه لبیه، این یک قرینه لبیه است که مراد از این روایاتی که توسعه دادن تا ظهر، گفتن تا ظهر خودت برسونی کافیه، مراد چه کسانی هستن؟ برای معذورین هستن. و الا خیلی کارمون خراب میشه، چون رکنیت این وقوف اختیاری همون بین الطلوعین رکنیتش و تصریح به این که اگه کسی خودش نرسون فلا حج له، حجش باطله و چه و چه، خب اینا همه سرشون بیکلا میمانه. و مضافن به تصریحاتی که فقها کردن که فرمودن لا شک ولا ریب که اگه کسی عمدن بین الطلوعین وقوف نکرد حجش باطله، شک و شبهه‌ای درش نیست. خب حداقلش اینه که برای آدم قادر، قادر دیگه تکلیفش اینه، اگر قادر بود و بین الطلوعین عمدن وقوف نکرد در مشهد دیگه حجش باطل، هیچ راهی هم نه. پس این روایاتی که گفتن توسعه داره وقت تا زور، اینا مال چه کسی میشن؟ مال معذور، مال مستر، مال همون آدمی که انداخته بودنش تو زندان، مال آدمی که از هر طریق یه استراری پیدا بکنه، مثلا ماشینشون خدا نکرده تصادف کرده والسه زخمی شدن بردن بیمارستان نرسیدن تا قبل از ظهر خودشون رسوندن به مشهد. خود اتفاق میفته این چیزا، اتفاق میفته تا اومدن با بان پیچیشون کردن و با آمبولانس آوردنشون به طلوع شمس نرسیدن به مشهد، اینا اشکالی ندار، ببرنشون هر میشود مشهد تا قبل از ظهر، چرا؟ چون معذورن. پس بنابراین ما چه میخواییم بگوییم؟ ما میخواییم بگوییم دو طایفه بیشتر نداریم، یه طایفه مطلقات بطلان که صحیح حلبی، بقیه همه روایات اختصاص دارن به معذور. وقتی اختصاص پیدا کردن به معذورین، هیچ مشکلی پیدا نمی کنیم، خیلی خوبه، چون نسبت اطلاق و تقییده، نه عام مخاصن، عام مخاص بینشون هم خصوص مطلقه، قانون اطلاق و تقیید حاکم میشه. چرا؟ چون صحیحه حلبی که دلالت بر بطلان داشت مطلق بود، عموم داشت. همه این روایات مرتبه اختصاص دارن به خصوص معذورین به نظر ما. وقتی اختصاص معذورین داشتن نسبتشون چی میشه؟ عام خاص مطلق. قاعده در عام خاص مطلق چیه؟ اطلاق و تقییده، باید حمل مطلق بکنیم بر مقید. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشد که طایفه اول مثل صحیحه حلبی که اطلاق داشتن میگفتن باطل است مطلقا، چه معذور چه قادر، باید حملشون بکنیم بر خصوص قادر، معذور را از تحتشون بیرون بیاریم و در معذورین عمل بکنیم به بقیه روایات. این هم تمام عرض ما، یعنی اینجا دیگه ما جنبندی کردیم. اگه یادتون باشه من آقای مالکی خورده ما را پر ما یه بار همه بحثا را خوندیم ما قبلا پارسالا. خیلی خوب، اما ما با احترام فرمایش جناب عالی دوباره تکرار کرد. البته بحث بسیار شریف و شیرینیه و خیلی هم ثمره عملی هم داره که مشرف بشن آقایون به مکه، مخصوصا روحانی کاروان باشن، متوجه میشن که خیلی هم ثمره داره. مثلا مثل هم که مریض میشه میبرن بیمارستان، نمیشه، نمیتونه بیاد تا که روز مشهد میتوانن مثلا با آمبولانس میارن مثلا وقوفی بکنه قبل از ظهر. مثلا اینطوری داریم، خیلی اتفاق میفته. علی حال نتیجه ما در نتیجه نظرمون هم نظر محقق خوییه که چی؟ که برای معذورین اشکالی نشون. امام نسبت به معذورین هم گفته باطل ها، یعنی اصلا وقوف قبل از ظهر قبول نداره، نه برای قادر نه برای عاجز. بله خب، بله خب، حالا اونش هم تدیه فهم عرض کنم به خدمت شما. اون وقت اینم به تبع کی؟ به تبع مشهور قدما. اما الان ما تم نظریه آقای خویی را قبول کردیم، اما روش استدلال محقق خویی را قبول نداریم. روش استدلال ما این شد که بعد از تدبر در نصوص ما یه دست روایت داریم که مطلقا یه دست مقیده، باید هم بکنیم مطلق رو بر مقید. والسلام. این روش استدلال. خب این بحثم تمام شد. یه مسئله دیگه داریم که این مرتبه امام مطرح کرده، اصلا محقق خویی فرق را مطرح نکرده ولی حضرت امام مطرح کرده، و اون این است که اگر این آقا هیچ وقوفی را نرسیده، یعنی نه اختیاری مشهد نه استراری تا ظهر تا قبل از ظهرش و نه اختیاری عرفات و نه اصراری عرفات، هیچ کدام نرس، اما یک به اصطلاح وقوف لیلی داشته در مشهر، شب قبل از صبح در مشهر بوده و وقوفی داشته در مشهر در شب، اینجا باید بپرسیم که آیا جزء طوائف معذورین هست یا نه. و انشاءالله این بحث یادتونه که معذورین مثل زنها، پیر مردا، اشخاص مریض، اشخاص عاجز، اینها میتونن به جای بین طلوع شب همون شب تا رسیدن مشهد نیتی میکنن و خوفی میکنن حرکتشون میدن برای منا. برای زنها همه همینطوریه، حالا متعارف رسم هم هست، هم زنها نمیمانن تا همون شب میرن، خود شب هم رمی جمره میکنن. زنها را که میبرن منا رمی جمره عقبه و اعمالش هم شب انجام میدن تموم میکنن. توجه فرمودید؟ وقوف در مشعرشون هم شبه. حالا اینجا حضرت امام فرموده و ما هم تابعیم، نظر امام قبول داریم، ولی محقق خویی و بسیاری مطرح نکردن این فرق را که اگر هیچ وقوفی را ادراک نکرده الا وقوف شب مشعر را، اگر از طوائف معذورینه مثل همون زنها، وقوف شب براشون مثل وقوف روزه، مثل بین طلوعینه، همون یکی هم کافیه. روایاتی که دلالت دارد برای معذورین، یعنی برای همین سه چهار طایفه که گفتم ها، مثل زنها، که اینها وقوف شب براشون کافیه، اینا دلالت میکنن برای این که این معذورین وقوف مشعر را ادراک کرده. منتها وقوف مشعر برای مردا بین طلوعینه، برای زنها چی؟ همون شبه، بنابراین کفایت میکنه. درست شد؟ متوجه شدید؟ وقوف شب اما برای کی؟ همون طوائف زنها و نمیدونم چی و فلان و سه چهار طایفن، مریض و پیر مرد و عاجز و فلان، وقوف شب براشون کفایت میکند و با همین که حجشون صحیح دیگه انشاءالله. این هم این مطلب که در مناسک حضرت امام آمده در تحریر الوسیله، اصل مناسک حضرت امام اصلیش هم تحریر الوسیله است، مفصل ترینش و خوب بهترینش تو تحریر آمده، مراجعه بکنین. این هم راجبه این بحثا تموم شد. بله خب برشاید نه درسته، نه نه بسر این نیست، بسر اینی که لم یدرک الا این را، که بحث ما سر همون عدم ادراک بود، لا وقوف واحدی را عرفات اصلا نبوده، نه اختیاری نه استراری، از مشعر هم هیچ نبوده الا ایشه. خب حالا این بحثمون که آیا صحیح یا باطله. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، این مباحث با اینکه تکراری هم بود اما خب دیگه خوندیم و انشاءالله مجبور هم باشیم انشاءالله برای این تکراری که کردیم. بحث بعدی چیه؟ دیگه از مشعر حرکت کردیم، واجب است. ثم فیذو من حیث و افاض الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. این آیه مال چه زمانیه؟ مال موقعیه که وقوف در مشعر را تمام کردید. فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم ان کنتم من قبلی لمن الضالین. مشعر تمام شد، ثم افیزو من حیث افاز الناس. افیزو یعنی که ده بلندتر بگید، کوچ بکن، باری کرد، احسنت احسنت. افیزو کوچ بکنید، من حیث و افاز الناس. این من حیث و افاز الناس یعنی چه؟ برای این که اونجا هم مستضعف و مستکبر بود، بعضی که شیخ عشیره بودن، بزرگان قریش بودن، چه اینا یه جادهی برای خودشون درست کرده بودن، از مشهر که میخواستن برن برمنا با بقیه مردم، یعنی بقیه مردم هم یه راه دیگه داشتن و حق نداشتن بیان تو جاده مستجبرین. مستجبرین هم شأن خودشون نمیدونستن که برن توی بین مستضعفین و با اونا برن. حتی عبادت خدا در حال عبادت اینطوری تبعیض قائل بودن. الله سبحانه و تعالی یقول فی کتابه الکریم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله عند المشعر الحرام. بعدش ثم افیزوا من حیث افاض الناس. همین راه بزرگی که همه مردم، توده مردم، مستضعفین اینها همه ازش میرن، افیزوا من حیث افاض الناس، همتون باید از همون راه بروید. کسی حق نداره برای خودش یه راه جدایی درست بکنه و بگه ما مقاممون شأنمون بالاتره، ابدا. ثم افیزوا من حیث افاض الناس و استغفر الله. استغفار کنید از گناهانی که در گذشته انجام دادید، که اینطور تبعیض قائل شدید، اینطور تکبر کردید به بندگان خدا. استغفار کنید، ان الله غفور رحیم. اگر استغفار کنید خداوند غفور و رحیم و شما را میبخشه. برید حالا که یه تبریز مختصری داره انجام میشه، چای برای ما بیاره، داره نمیزنه، بخوریم نخوریم، اگه اجازه میفرمایید بخوریم، بایلا نه. ثم افیزوا من حیث و افاض الناس و استغفر الله ان الله غفور الرحیم. افاضه کوچ بکنید برید منا، برای اعمال منا. حالا روز عید قربانه، به سلامتی انشاءالله رسیدیم به منا. اول کاری که میکنن میرن زیر چادرها، یه کمی رفع خستگی، تجدید وضوی فلان، که بعد اعمال انجام بدن. سه تا عمل در روز عید قربان در منا هست. اول رمی. بابا شما که روحانی کاره ولی همه چی بلدید، بذارید آقایونی که روحانی کاروان هستن عنایت بکنید، کمی تحمل و همه این مطالب بلدن. عمل اول عبارت هست از چه؟ رمیه جمره عقبه. خب مرحوم بحر العلوم هم فرموده بود او ارنحت رست ترمر لحج، توجه فرموده. خب بعدش، بعد از رمی جمره قربانیه نحر، که البته در کلام نه بسه در شعر چیز نحر آمده، ولی نه ذبح معمولا خب البته نحر شطور قربانی بکنه خب ثوابش بیشتره، ولی حداقلش همون گوسفنده. گاو هم ثوابش بیشتره، شطور از اون هم ثوابش بیشتره، اما حداقلش اینه که گوسفندی قربانی بکنه. بعد از این که قربانی کرد، حالا یا گوسفندی یا شطوری یا گاوی، هرچی، عمل سوم چیه؟ حلقه. حلق سرش روایت بذراشه. خب حالا البته حلق ذکر شده، اما اگر سفر اول چه خب واجبه که با حلق بکنه، سروره بهش میگه، اما اگر سفر اولش نیست مخیره بین الحلقه و تقصیر در غیر سفر اول. یه جاهایی هم داریم در غیر سفر اول که در بعضی از طرق احرام مثلا یه کار غلطی انجام داده، یه کار که نباید بکنه فلان، اونجا جز چیزش آمده که حتما باید حلق بکنه. این مواردی داریم. فکر میکنم حالا کافیه دیگه تا. نمیدونم من ساعت نمیبینم ساعت من. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.